ما عزیزان و هموطنان گرامی است. از اینکه همکاران بنده رو در برنامه‌های مختلف یاری می‌فرمایید، بی‌نهایت از شما خوبان و هموطنان عزیز و ارجمند سپاسگزاریم. ساعت 7 صبح به وقت تهران هست. همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما باشند.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
چه بگویم سحرت خیر، تو خود صبح جهانی. به نام خدا، سلام مردم ایران، صبحتون بخیر، صبح برفی زمستونیتون.
یک قناری مانده پشت پنجره، یک نفس آواز در ایوان بر. با نسیمی ترد رقصان می شود باد، بادک های سرگردان بر. کاش بودم مثل یک قوی سفید، نقطه ای در شب بی پایان برف. با نسیمی ترد رقصان می شود باد، بادک های سرگردان برف. کاش بودم مثل یک گوی سفید، نقطه ای در شب بی پایان برف.
صبح را بخوانیم بر باور طلوع مهربانی ها و نفس بکشیم تراوت عاشقانه دل را بر هوای بی هوای دوست داشتن ها. سلام، صبح بخیر، زندگیتون لذت بخش. خورشید در دامان برف، زمین مهربون، زمان پنداموز. دوست عزیزم، روز و روزگارت پر از معجزه خداوند. به نام خدای مهربون سلام عرض میکنم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. صبح زمستونیتون بخیر. در پایتخت هوا برفی است. نمیدونم اونجایی که الان دارید برنامه رو گوش میکنید هم همین حال و هواست و حال و هوا زمستونیست، یعنی بیرون سرد اما دلهاتون انشاءالله گرم. امیدوارم گرمای دلتون این سرمای زمستون رو قابل تحمل کنه و البته لذت بخش که در کنار این تضادها لذتها شکل بگیره. خوشحال و خرسندیم که از میان شبکه های مختلف رادیویی رادیو گفتگو و مجله صبحگاهی صبح گفتگو رو برای گوش کردن انتخاب کردید. ساعت 7:05 است. من امیر حسین راسخ به اتفاق جواد طالبی تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم فاطمه ربانی مسئول هماهنگیمون و جناب آقای مهندس معین خانی‌زاد صدا بردار گرامیمون این برنامه امروز رو با افتخار تقدیمتون میکنیم تا ساعت 8:25. امیدوارم اگر پشت فرمون هستید و برف بکنتون روشن بود، دانه های برف رو به چپ و راست میغلتونه، صدای ما رو گوش بدید و صبح و گفتگو رو همراهی بفرمایید. همراه ما باشید با صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
در دهه 40 پیروزی انقلاب هستیم. 40 سال پیروزی انقلاب رو تا حدودا یک ماه دیگه جشن میگیریم، کمی بیشتر از یک ماه دیگه جشن میگیریم. پیشرفت‌های بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف در کشور عزیزمون اتفاق افتاده. یکی از موضوعاتی که بهش خواهیم پرداخت حوزه پزشکی است که ایران در حوزه پزشکی در دنیا، در منطقه، حالا خاورمیانه و غرب آسیا رتبه های اول رو داره و در دنیا تو بعضی از زمینه ها جزو ده کشور برتره یا ده کشور صاحب اون فناوری در اون حوزه است. به لطف خدا در حوزه پزشکی پیشرفت های بسیار خوبی کردیم و میخوام امروز یه قدر کیف کنیم، به خودمون ببالیم که در حوزه تخصص های پزشکی مثل مغز و اعصاب، مثل ده رشته بسیار بسیار حساس که شاید خیلی از کشورها فاقد اون باشن، ما تو برترین های جهان هستیم. تو دهتای اول، به جرئت بگم تو پنجتای اول، حتی تو دنیا هستیم. امروز قدری کیف کنیم از اینکه همچین اتفاق کشورمون افتاده، ببینیم نتیجه این برتری چه خواهد بود. یکی از موضوعاتی که بهش خواهیم پرداخت همین موضوع خواهد بود، موضوع واردات بدون ثبت سفارش و دپوی کالاها در گمرک. شگردیست که بعضی از وارد کننده ها دارن صورت میدن، نمیدونم چرا. میپرسیم از مسئولین که چرا این اتفاق داره میفته. خواهیم پرداخت به آزادراهای بزرگ کشورمون، آزادراهایی مثل قزوین رشت، مثل تهران ساوه، مثل تهران قم، مثل کرج قزوین، که الان اگر این آزادراها رو تشریف ببرید میبینید که یه جاهایی دم عوارضی که میشه باید وایسید که مبلغی بپردازید، یه برگه عوارض بگیرید و رچید و باعث ترافیک زیاد میشه. ظاهرا وعده داده شده تا پایان سال، حتی قبل از تا پایان سال، تا قبل از ایام تعطیلات نوروز این آزادراها الکترونیکی میشن و عوارض به صورت الکترونیکی خواهیم پرداخت. این سازوکار رو خواهیم پرسید به چه ترتیب. و خب سری هم به قیمت ها خواهیم زد. ظاهرا قیمت مرغ به دلایلی که در ادامه برنامه بهش اشاره خواهیم کرد دوباره افزایش پیدا کرده. ببینیم چرا این مرغ دائم دوست داره بال بزنه بره بالا بالا ها. خب همراه ما باشید با این موضوعات که خدمتتون عرض کردم. شده برسیم تا 8:25 که خدمتتون هستیم این موضوعات رو تقدیمتون کنیم. 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه ماست. پیامک هم به ما بزنید.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
در حالی که 10 دقیقه از ساعت 7 رو پشت سر میگذاریم، با صبح و گفتگو این مجله صبحگاهی در خدمت شما مردم شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. موضوع اولی که میخوام بهش بپردازیم موضوع واردات هست. خب قاعدتا تجار ما یا صادر کنندن یا وارد کننده و تلاش میکنن با واردات کالا نیازهای داخل کشور رو تأمین کنن. خب یک تاجر معمولا محاسبه میکنه بسته به کالایی که وارد میکنه نوع نیاز در داخل کشور رو و تلاش میکنه که این نیاز رو مرتفع کنه. حالا یه اتفاقی که الان تو گمرکات افتاده این که تعداد زیادی از کالاها تو گمرکات کشور دپو شده و این دپو باعث میشه که فشار وارد بشه به گمرک که آقا چرا اینا ترخیص نمیکنید. حالا بعضیش سبز سفارش نشده وارد شده، بعضیش کالای ضروری نیست و عرض بهش تخصیص پیدا نمیکنه. میگن شگرد واردات چیست؟ آقای دکتر غلامرضا کاتب عضو محترم رئیسه مجلس شورای اسلامی رو خط ارتباطی ما هستن، درباره این شگرد کمی باشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر کاتب خدمتتون سلام میکنم، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم و آرزوی موفقیت.
خیلی متشکرم. آقای مهندس محمد رضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت رو خط ارتباطی ما هستن. آقای مهندس مودودی خدمت جناب عالی هم سلام صبح بخیر میگم.
منم عرض سلام صبح بخیر دارم خدمت شما جناب عالی راسخ و همچنین شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. آقای مودودی این دپوی کالاها در گمرک ظاهرا شگردی است که مربوط به این دوره هم نیست، بیشتر هم اتفاق می افتاده. الان وضعیت گمرکات چجوریه؟
بحث گمرکات خب به هر حال فکر میکنم اطلاعات کامل تر رو خود دوستان گمرک بتونن ارائه بدن. بله. اما اون چیزی که به هر حال ما میدونیم و شنیدیم اینی که بخشی از محصولاتی که وارداتی بودن، هم از محصولات نظیر خودرو یا حتی موبایل یا حتی مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و بعضی محصولاتی که شاید مثلا مورد ضروری هم نبوده بود تو لیست گروه های دو سه ضروری ما نباشه، الان توی گمرک هست، موجود هست.
بله.
اینها جدای از بحث اقلام اساسی و دارو هستن که به هر حال تو جریان ورود داخل کشور هستن، اما به هر حال این مجموعه ای از کالاهایی که وجود دارن و اینها چون که اساسا بعضیشون اظهار نشدن، بعضیشون هنوز روی کشتی هستن، بعضیشون در داخل برادر هستن، مناطق آزاد هستن، برای این اطلاعات دقیقی از اونو من ندارم که بخوام ارائه بدم.
اما دپو شده.
بله، به هر حال این بخشی از فرایند ورود به داخل کشور هست.
بعضی
بر اساس سبز سفارش و قانونی ورود کردن.
بله.
هنوز دپو هست و بعضیاشون هم هنوز اون فرایند رو کامل نکردن و محصول و مواد خودشون وارد کردن.
وقتی اونایی که سبز سفارش نمی‌کنن وضعیت چگونه است؟ میاد اینجا دپو میشه، بعد به گمرک فشار میارن یا به دولت فشار میارن برای واردات؟
قبلا هم عرض کرده بودم که این میتواند یکی از ابزارها باشد، نه اینکه لزوما تمام آن چیزی که داخل گمرکات هست به همین نحو داره انجام میشه.
بله.
در حال از یک طرف خب ما یه محدودیت ارزی داریم که بر اساس اون باید تخصیص ارز بدیم برای اقلامی که مورد نظرمون هست، مخصوصا تو خط تولید و تجهیزات و ماشینالات. اما به هر حال بخشی از این ارزی که خارج شده از کشور هم در قالب های دیگه، در قالب محصولاتی که شاید در اولویت ما نیستن برمیگرده به چرخه اقتصادی کشور.
مثلا تلفن همراه رو شما مثال زدید آقای مهندس مودودی، تلفن همراه در زمره اقلام ضروری نیست؟
ببینید میتونه نباشه دیگه، چون الان ما ارزی که داریم بیشتر مد نظرمون اینه که این صرف مواد اولیه و یعنی ما تجهیزات
کالا.
ضمن اینکه شما میدونید که ما الان به علاوه ضریب نفوذ تلفن همراه تو کشور بیش از 100%، یعنی ما تلفن همراه رو تقریبا هر فردی شاید بیش از یک تلفن همراه البته داشته باشه.
بله.
برای این بحث میگه جزء ضروریات اقلام ضروری که امروز ما بهش نیاز داریم نیست، اما به هر حال میتواند جزء نیازهایی باشد که بعضی از مردم نیاز دارن.
بله.
تا اونجایی که چرخه ثبت سفارش انجام مراحل و تشریفات قانونیش کامل باشه خب مشکلی نیست، برای اینا ثبت سفارش کردن و وارد کردن، اما اونجایی که به هر حال اینا خارج از ضوابط ورود کرده بعضی از این اقلام، اینها به هر حال میان مشمول این میشن که بعد از 3 ماه باید اینا مسروکه بشن و اینا جریان دیگه رو ایجاد میکنن، تحت فشار قرار میدن دولت که به هر حال ما اینا منابع ملی پول از این کشوره و برحال باید تصمیم بگیره دولت درش. ما فقط پیشبینی کردیم که مراقب باشیم که این شرایط تبدیل به فرایند نشه که مدام بیاد اونجا دپو بشه و بعد تحت فشار قرار بگیره دولت و بخواد از خودش رو تخصیص بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر کاتب.
بله.
آقای دکتر کاتب، الان تو کشور کالا کم شده یا حداقل اینجور به نظر میرسه، نمیدونم واقعا چقدر درسته. مثلا تلفن همراه جمعه دو هفته پیش مثلا یک گوشی تلفن همراه مثلا 2,600,000 تومانی ظرف 4 روز به مثلا 3,400,000 تومان افزایش پیدا کرد. گوشی که حالا خیلی به مثلا شاید مارک باشه، برند باشه، اما از مدل های بالای اون مدل از خاص گوشی نیست. من چون قیمت کرده بودم اینها رو دارم عرض میکنم. از این سوال میکنیم که چرا میخواد گوشی وارد نمیشه، یه تعداد وارد شده توزیع نمیشه، سامانه همتا دچار مشکل هست. خلاصه اینکه کالا کمه یا حداقل اینجور به نظر میرسه. این من گوشی تلفن همراه رو مخصوصا آقای مهندس مودودی پرسیدم که بیام مقایسه کنیم با مثلا نهادهای دامی که وارد میشه بعد تو بنادر تو توزیعش دچار مشکل هست. حالا کالا کافی باشه اما توزیعش مشکل داشته باشه، یا کالا بنز کافی نباشه و بدون ثبت سفارش هم وارد گمرک شده باشه، هر دوش نتیجهش تو جامعه میشه افزایش قیمت دیگه. درست میگم آقای دکتر کاتب؟
بله.
خب توی همچین شرایطی اونایی که کالا وارد میکنن با یه همچین شیوهی که آقای مودودی بهش اشاره فرمودن دولت رو تحت فشار قرار میدن. از طرفی ارز برای واردات این قسم از کالاها رفته از کشور خارج شده. به نظر شما باید چیکار کرد؟ باید برخورد کرد بعد از به تعبیر آقای مهندس مهدودی 3 ماه متروکه شدن میان دوباره عرضه میکنن، خود همون کسی که وارد کننده میاد دوباره اونارو میگیره وارد میکنه به کشور. این شیوه مناسبی است به نظر شما آقای دکتر کاتب؟
ببینید ما در بحث دو نوع مطلب حضرت علی شریکه و یه بحث اینه که در توزیع کالا هست. خب این دیگه بحث سفارش و بحث گمرکات نیست، بحث توزیع است که خود وزارت صنعت معدن تجارت باید تلاش بکنه و دقت بکنه و سرعت عمل داشته باشه که توزیع کالاها به سرعت انجام بشه. اما بخش دوم از کنم خدمت شما که بحث ثبت سفارش هستش. البته ما ثبت سفارش خب اگر واقعا کالاهای اساسی مورد نیاز ما هست که باید در واقع وارد کشور بشه، خب طبیعی است وارد کنندگان ما اگر ثبت سفارش بکنن هم عرض مورد نیاز خودشون رو در واقع تأمین میکنن، میتونن دریافت بکنن. بله. هم در واقع میتونن به سرعت کالای خودشون ترخیص بکنن و خوشبختانه گمرک کشور تو این زمینه به شدت همکاری میکنه. من حتی به گونه‌ای که خارج از وقت اداری هم ترخیص کالای مواد اولیه و دارو درمان اینها رو سریع انجام میده.
بله.
نکته اساسی اینجاست که بعضی از کالاهایی که مورد نیاز اساسی کشور نیست و ارز رو در واقع خارج میکنن به خاطر که بتونن کالا وارد بکنن، به قول حضرت علی اونجا دفاع میکنن تا دولت رو تحت فشار قرار بدن.
بله.
خب این هم یکی از شگردهایی است که معمولا افرادی که در کشور وجود دارن برای به دست آوردن منافع شخصی خودشون دست این کارها میزنن. من به ذهنم میرسه که باید همه مردم عزیزمون و دولت تابع یک انضباطی باشیم و در شرایطی که تحریم هست و در شرایطی که خب تأمین ارز مورد نیاز با محدودیت های خاص خودش مواجه هستیم.
بله.
هم وارد کنندگان، هم دولت، هم در واقع مصرف کنندگان تابعی یک ضوابطی باشیم که این ضوابط منافع ملی کشورمون رو در بر بگیره، نه فقط منافع شخصی افراد رو.
بله.
این میتونه به کمک میکنه به در واقع نیازمندی های اساسی ملت عزیز.
الان این فرمایش جناب عالی دکتر کاتب در قوانین دیده شده، مثلا خب بالا مدودی اشاره خواهند کرد 1347 قلم کالا که اصلا اساسا وارداتش ممنوع شد، 500 قلم اینها از اول انقلاب تا حالا محروم ممنوع بوده وارداتش. خب یعنی ما برای اینکه این فرمایش آخر جناب عالی رو محقق کنیم اومدیم سازوکار قانونی هم طراحی کردیم، اما نکته اینجاست که بدون ثبت سفارش کالا وارد میشه، اینا رو باید چک کرد به نظر شما؟ یعنی بعد از 3 ماه، چون یه زمانی یه کالای وارد میشد غیر قانونی بود، قاچاق بود، به سازمان و اموال تملیکی داده میشد، بعد اون عرضه میشد، اون کسی که وارد کرده بود میرفت دوباره خودش میخرید، میون عرضه میکرد. این سازوکار رو تغییر دادیم، اما هنوز که هنوزه این اتفاق داره میفته، یعنی کسی که کار واردات انجام میده هنوز میدونه اون کارو میکنه. چی باید کرد تو این شرایط؟
الان چون خوامتر که باز از تلی شرکت خوشبختانه دولت آمده اقلام کالاهایی که میتونن ثبت سازش فرم کنن اینها رو مشخص کرده.
خب
و چون از نیاز به آیین نامه دولت داره، یعنی اختیارات وزارت صنعت معدن تجارت است، به همین خاطر چون دولت این قانون رو مشخص کرده نیاز هست که از کنم خدمت شما که خود وارد کنندگان اساسی کالا خدمات دقت بکنن که این قانون و ضوابط رو رعایت بکنن، وگرنه هم به ارز کشور ما آسیب میزنه که در واقع مصرف کننده ارز ما هست، هم در واقع به یک نوعی به نیازهای اساسی کشور ما آسیب میزنه. این نکاتیست که حتما باید وارد کنندگان اصلی ما دقت بکنن که آسیب به اقتصاد کشور ما وارد نشود.
متشکرم آقای مهندس مودودی. توضیحاتی که آقای دکتر کاتب دادن یه جورایی مؤید همون فرمایشات جناب عالی بود، اما من هنوز برام این سوال مطرحه که با وجود سازوکار قانونی پیاده سازی شده با ممنوعیت کالاهای مشخص، این اتفاق هنوز داره میفته؟ یعنی کسانی که این واردات رو انجام میدن تلاش میکنن که دپوی در گمرک اتفاق بیفته، بعد فشاری بر دولت وارد بشه، آیا چشم امیدشون به اینه که مثلا بعد از 3 ماه دوباره عرضه بشه برن خرید بکنن همون رو و وارد کشور بکنن، یعنی عوارضی بدن وارد کشور بکنن؟
سهم این بخش ممکنه انقدر در برابر کل واردات رسمی که ما داریم انجام میدیم ناچیز باشه.
چقدر حدودا؟
من حالا عدد دقیقش رو نمیدونم چون عرض کردم اینا رو باید اطلاع دقیقش گمرک داشته باشه، اما چیزی که میخوام عرض بکنم اینه که صرف این که حالا به هر حال چون ممنوع هست به این معنی نیست که وارد کشور نشه. این به این دلیله که شاید در مقطعی از زمان ما میایم یک کالایی رو ممنوع میکنیم وارداتش رو، بله. اما ثبت سفارش مربوط به 6 ماه قبل ممکنه باشه،
بله.
و طرف اون فرایند رو اجرا کرده، حتی وارد بندر کرده، خورده به ممنوعیت.
صحیح.
بخشی از این کالاها از این جنس هستند که فرایند خودشون داشتن طی میکردن، حتی در بخش خودرو اینا وارداتشون رو رسمی انجام دادن، حالا اومدن اینجا خورده به ممنوعیتی که به هر حال ورود مثلا فرض کنید خودرو به داخل کشور ممنوع شده. یکی از بخش‌ها پس یه بخشی از این موادی که یا محصولاتی که وارد کشور شدن ناشی از این ممنوعیت‌های مقطعی بوده که به دلیل شرایط خاص کشور اعمال شده بر اقتصاد کشور و اینا مشمول حال این مجموعه از محصولات شدن.
بله.
یه بخش دیگه نه، اصلا غیرقانونی اومدن. بله. مثلا اون فرآیند چند هزار خودرویی که برای سفارش غیرقانونی شده بود، اومده بود وارد کشور شده بود، وارد گمرکات شده بود، ولی برای متوقف شدن. اینها هم حتی باید تعیین تکلیف بشن، چون به هر حال اینا هم منابع ملی هستن که هزینه شدن، مردم بخششون رو ممکنه حتی پیش خرید کرده باشن، تکلیف باش مشخص بشه. بعضی از محصولات هم هستن که اینها ممکنه در یه مقطع اجازه داشته باشن که وارد شده باشن، اومدن و الان دوباره خوردن ممنوعیت. بحثم اینه که حالا در این شرایطی که برای شما میگید که باشه من میخوام تعیین تکلیف کنم، ممکنه که در همین شرایط هم یه سری محصولاتی الان وارد بشن و بگن تو همین شرایط ما هم بتونیم تعیین تکلیفش بکنیم. ما میخوایم بگیم چون منابع ارزی محدوده و شرایط
خاصه
همه باید ملاقات بکنن، نه اینکه دولت قلم
برای 3000 قلم کالا آقای مسمودودی معافیت ثبت سفارش شد برای واردات، این شامل چی میشد؟ دو سه روز پیش اعلام شد.
محصولات مختلفی از محصولات معدنی مورد نیاز کشور هست که به هر حال توی خود واحدهای صنعتی ما هستن، تا بعضی از اقلامی که به هر حال حتی میتونیم بگیم اقلام غیر خیلی مواد اولیه نبودن اما خب ضروری بودن چون کمبود وجود داشت در داخل کشور.
بله.
معمولا اینها رو دفاتر تخصصی و دستگاه تخصصی اعلام میکنن که به هر حال مشکل خورده، مثلا خط تولیدیشون به خاطر یک قطعه مشکل خورده که جزو ممنوع بوده.
بله.
اینا رو استثناء کردن که فرایند تولید به مشکل نخوره.
خب امید خدا. آقای دکتر کاتب، خب زالن ارتباط ما با دکتر کاتب قطع شده. آقای مودودی، با توجه به رصد بازار پیش بینی میکنیم ما تو کدام حوزه دچار چالش باشیم در خصوص موجودی کالاها در کشور، الان که ما به هر حال کالای اساسی رو داریم با عرض 4200 تومان وارد میکنیم، تو کدام حوزه با چالش مواجهیم؟
من فکر میکنم که این حس فراوانی رو نباید ما واقعا تبدیل کنیم به حس کمبود.
نه 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 نه،
آره من فکر می‌کنم فرآیندی که داره صورت گرفته الان، ما در یه مقطعی خب می‌دونید تحولات عمیقی در وزارتخونه داشتیم، مثلا حتی وزرای ما تغییر کردن، مدیرای مجموعه ها تغییر کردن، خب این ممکنه مثلا یک اختلال ایجاد کرده باشه در برنامه‌ریزی‌هایی که داشتیم،
اما مقطعی است.
بله مقطعی بود، اما الان من حداقل ما می‌دونیم که آقای وزیر ما جناب دکتر رحمانی هر هفته تقریبا و هر دو سه روز یک بار به صورت تخصصی و هر هفته در کارگروه ویژه‌ای که برای تنظیم بازار دارن این موضوع رو رصد میکنن و ما تقریبا هر روز این گزارش ها رو داریم از ستاد تنظیم بازار خود وزارتخونه که دارن پیگیری میکنن این موارد رو. حداقلش ما ندیدیم که توی این قضیه کمبودی باشه که دچار نگرانی بکنه کشور رو و فکر میکنم که انشالله در رو به روال طبیعیش میره که اگر که اینجوری باشه حتی میتونیم خیلی از این محدودیت ها رو هم کاهش بدیم به تدریج.
خیلی متشکرم آقای مهندس مودودی، براتون عرض موفقیت میکنم.
منم از شما ممنونم.
زنده باشید، خدا حافظتون باشه انشالله. خب من به این نکته اشاره بکنم که در کنار معافیت ثبت سفارش واردات حدود 3000 قلم کالا، یه تعداد زیادی هم خودرو وارد شده و دپو شده که احتمال این که اینها هم وارداتش آزاد بشه با توجه به توضیحاتی که مهندس مودودی دادن وجود داره، اما واقع مطلب اینه که واردات به نیاز نگاه میکنه، یعنی نگاه میکنه چقدر نیاز داریم، بر اساس اون واردات اتفاق میفته. هیچ وارد کننده ای خارج از قاعده کار واردات رو انجام نمیده، مگر اینکه بخواد خدای نکرده کار غیر قانونی بکنه، یعنی به تعبیری قاچاق اتفاق میفته. همراه ما باشید با صبح و گفتگو از رادیو گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب میپردازیم به موضوع دوم برنامه‌مون، بحث نام‌آور بودن کشور عزیزمون ایران، اینکه ایران بر فراز بام تخصص‌های پزشکی است در دنیا و حتی در منطقه خاورمیانه. نمیدونم الان در چه حالی هستید و دارید رادیو گفتگو رو گوش میدید، اما اگر دارید برنامه رو گوش میدید دقت کنید ببینید تو چه جایگاهی قرار داریم. ما صبح گفتگو که شروع میشه موضوعاتی که ارائه میدیم، من گاهی اوقات با تکنده محترم برنامه صحبت میکنم، میگم خب سعی میکنیم ما دنبال راهکار باشیم، یعنی درست مشکلات رو مطرح میکنیم اما دلمون میخواد که یه جوری بگیم چطور میشه حلش کرد. حالا تو حوزه‌ای که واقعا افتخار آفرینه برای کشورمون، همواره این سوال وجود داره که خب وقتی ما تو اوج در واقع میشه گفت صعود و قله‌های پیشرفت در حوزه‌های مختلف قرار داریم، قاعدتا بایستی خروجی اون و سرریز اون تو جامعه خودش رو نشون بده، حالا یا در قالب سیاست گذاری یا در قالب اجرا. امروز میخواییم به یکی از افتخاراتی که خیلی سال برای زحمت کشیده شده و بهش رسیدیم بپردازیم، تخصصهای مختلف پزشکی و رتبه ما. آقای دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام و سخنگوی محترم وزارت بهداشت، الان رو خط ارتباطی ما هستن، در این باره باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر حریرچی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون عرض سلام ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای دکتر حریرچی، تو بعضی از زمینه‌های پزشکی، حالا چه عمومی چه تخصصی، آمارهایی که ارائه میشه، مثلا از ابتدای انقلاب تا کنون 10 برابر ما رشد کردیم. شاید تو حوزه‌های دیگری هم چه اتفاقی نیفتاده باشه. سوال اینجاست که اون حوزه‌هایی که ما اینقدر رشد کردیم آیا رشد طبیعی بوده یا نه، نشون میده خیلی بیشتر از اون چه که پتانسیل ما بوده زحمت کشیده شده برای رسیدن به اون.
ببینید در کشور ما در حوزه سلامت، دولت و ملت، تاکید میکنم دولت و ملت، یه سرمایه گذاری طولانی مدتی رو انجام داده در خصوصا 40 سال اخیر. اینی که میگم ملت یعنی مثلا نهاد خانواده انتخاب کرده رشته پزشکی و گروه پزشکی رو با فرزندانشون که بالاترین استعدادا بیان گروه پزشکی. تو کشورهای دیگه این وضعیت نیست، معمولا پزشکی چون کار بسیار سختی تو اولویت 5، 7 حتی 10، 14، 15 تو کشورهای اروپاییه. ولی تو ایران میبینید دیگه میل خانواده ها به طرف رشته پزشکی و میل دانش آموختگان دوره دیپلم به رشته پزشکی خیلی زیاده. شما میدونید امسال ما در